بسم الله الرحمن الرحيم صفحة 78 صفحة 12 وعيزان فإن الفعل في التصبر والتحديد قبل القوة. گفتیم که از توضیحات گذشته که دیگران هم به اون توضیحات آگاهند این چنین برداشت شده که در اصل خلقت قوه مقدم است در فعلیت و رضا بعضی از خودما رو میبینیم که هیولا و حاویه و ظلمت و امثال ذالک رو اولین اشیاء موجوده دونستند و بعدن گفتن که از طریق این اشیاء بقیه اشیاء موجود شدن، یعنی اونها هم اوکی کردن به این چه قبله مقدم از تفعیلیت. ولی ما که با این نظر مخالف بودیم گفتیم فعلیت مقدم است و قبله مؤخر است به انهایی از تقدم و تأخر، که دو نحوه رو ذکر کردیم، یکی تقدم به تب بود و تأخر به تب، دوم تقدم به الالویه و تأخر به الالویه. این دو جور تقدم برای فعلیت هست و ما این دوتا رو در جلسه قبل ذکر کردیم. دو تا تقدم دیان ذکر میکنم که اولین تقدم است که اول بحث روز ماست، تقدم به ذات اما در وجود عقلی است نه در وجود خارجی. اون تقدمی که گفتیم تقدم به تب بود یا تقدم به الالویه بود که گفتیم هر دو را تقدم به ذات جمع می کند وقت می شدن هر دوشون تقدم به ذات، منتها تقدم به ذات در عالم خارج و در وجود خارجی. این تقدمی که الان میخوام ذکر کنیم این هم تقدم به ذاته اما در وجود عقلی. منظور اینه که وقتی بخواهیم فعل رو تعریف کنیم میبینیم که قوه رو در تعریف اخذ نمی کنیم، پس فعل بر قوه متوقف نیست تا قوه تقدم داشته باشد، در تعریف تقدم داشته باشد بر فعل. ولی وقتی میخوام قوه رو تعریف کنیم، وقتی میخوام فعل رو تعریف کنیم قوه رو اخذ نمی کنیم، ولی وقتی میخوام قوه رو تعریف کنیم فعل رو در تعریف اخذ می کنیم. یعنی تعریف قوه متوقف است در شناخت فعل، پس فعل در تصور هم یا به عبارت دیگه در وجود عقلی تقدم دارد بر قوه. مثلا اگر بخواهیم انسان رو تعریف کنیم، انسان که موجود بالفعله در تعریفش نطفه که موجود بالقوه سخت نمیشه. ما انسان رو به حیوان ناطق تعریف میکنیم ببینیم که ایسی از نطفه ببریم. اما وقتی موجود بالقوه رو که نطفه است میخوام تعریف کنیم در تعریفش انسان رو اخذ میکنیم. مثلا میگیم موجودیست که میتواند انسان بشود، که توجه میکنیم انسان در تعریف اخذ میشه. یا به مثالی که ایسی میزنن مربع رو وقتی میخواییم تعریف کنیم تعریف نمی کنیم به قوه، تعریف می کنیم به سطحی که از چهار طرف به سطحی که به چهار تا ضلع مساوی داره یا از چهار طرف به چهار خط مساوی محدوده. بالاخره به این صورت ها تعریفش می کنیم که در این تعریف همونطور که توجه می کنیم قوه عرض نمی شه. اما اگر بخواهیم خطی رو که سازنده مربع تقسیم کنیم میگیم که این خط دو سانتی خطی است که میتواند مربع شود به شرطی که سه تا خط نظیر خودش بهش متصل شوند به نحوی که سطحی رو احاطه کنند، چهار تا گوشه داشته باشند، چهار ضلع سطحی باشند. بالاخره به هر ترتیب میخواهیم تعریف کنیم بالاخره در تعریف باید مربع رو اخذ کنیم. میگیم این خط قوه مربع است و میتواند تشکیل دهنده مربع باشد به شرطی که مثلا سه تا خط دیگه به زمینه بشه یا به شرایط دیگری که بالاخره با تعریف مربع بسازه. خب میدونیم که اگر بخواهیم فعلیتی رو تعریف کنیم، متوقف نیست تعریف ما بر شناخت قوه، به این معنا که قوه در تعریف و در شناخت مقدم بر شناخت فعلیت نمیشه. اما به عطف اگر بخواهیم قوه رو تعریف کنیم، باید از فعلیت استفاده کنیم در تعریف، به این معنا که فعلیت در شناخت مقدم میشه، اما بعداً به توسط فعلیت میتونیم قوه رو بشناسیم. از اینجا میفهمیم که فعلیت بر قوه تقدم به ذات دارد، در وجود عقلی هم همونطور که در وجود خارجی تقدم دارد. این نحوه سوم برای تقدم فعلیت بر قوه است. خب صفحه 184، صفحه 12. نعیزن یعنی به وجه دیگری، وجه دیگری برای تقدم، تقدم فعل بر قوه یا تأخر قوه است. فعل الفعل تصور و تهدید قبل قوه، فعل در تصور و تهدید یعنی تعریف قبل از قوه است. یعنی اول باید ما فعل رو بشناسیم، تصور بکنیم، تا از طریق فعلیت، از طریق فعل بتوانیم قوه رو تصور کنیم. لعنش الله یمکنه که انتحد در قوه، نمیتونی تعریف کنی قوه رو الا این که این قوه لیل فعل است، یعنی بالاخره باید اسنادش بدی به یه فعلیتی. اما فعل این چنین نیست. فإنک لا تحتاج فی تحدیده و تصویره انه للقوه، در تعریفش و در تصویرش، تعریفش یعنی معرفیش به دیگران، تصویرش یعنی تصور کردن خودت، بدونی که برای دیگران بخوای تعریفش کنی، احتیاج به این نیست که ثابت بشود که فعلیت مال قوه است. یعنی در تعریف قوه دیگه اخ نمیشه و تعریف مبتنی بر قوه نمیشه. فعلیت مثاله، فعلیت تحد المربع که فعلیت است و تعقله، هم تعریفش میکنی برای دیگران، هم تصورش میکنی خودت، بدون این که خطور کند به دلت قوه قبول این مربع، اون قوهی که قبول میکند مربع رو به دل خطور نمیکنه. بله؟ فعلنکه تهد دل مربع، عبارت ما اینطوره، فعلنکه تهد دل مربع و تعطیل هون من غیر علی اختر بیزانی. سلام علیکم. تو تعریف میکنی مربع رو و تعقل میکنی بدون این که خطور کند به دلت قوه قبول اون مربع، ولی از اون طرف دیگه ولای اون که نکر هم تهد دل قوه تعالی تربی، نمیتونی تعریف کنی قوه بر تربی رو مگر این که ذکر بکنی مربع رو، مربع رو باید ذکر بکنی تا قوه بر تربی رو بتونی، تا قوه بر تربی رو بتونی تعریف کنی. تعریف قوه بر تربی احتیاج دارد به شناخت مربع یا به تعریف مربع. اول باید مربع تعریف بشه تا قوه بر مربع شدن تعریف بشه. اول باید مربع تعقل بشه تا قوه بر مربع بودن نیز تعقل بشه. لا یمکنه که انتحاد در قوه علی تربی، مگر این که مربع رو ذکر کنی لفظاً در وقتی میخواد تعریف کنی، یا عقلاً در وقتی میخوای تصور کنی، و تجعله جز احد دهی و مربع را جز احد اون قوه علت تربی قرار بدی. قوه علت تربی تعریف نمیشه، تصور نمیشه، مگر این چه فعلیت جز اش قرار بگیره. اینم دوتا، اینم سومین وجه تقدم قوه بر فعلیت و تأخر تقدم فعل بر قوه یا تأخر قوه از فعل. بله؟ حد قوه علت تربی، قوه علت تربی، بله. یعنی حد اون چیزی که قوه بر تربی دارد، اون حدی که قوه بر تربی دارد، قوه مربع شدن داره، منظورتون مذکر مؤنث بودنشه؟ بله، همون چیزی که صاحب قوه بر تربی اون اگه بخواد تعریفش کنید، یا حتی خود قوه تربی هم بخواد تعریف کنید، احتیاج داره به این که مربع رو در تعریف یا در تصور عکس کنید. زمیر مذکر و اگرزنده ای نداره. بله. چون خوبه رو اصلا به معنی چیزی که قوه برتری داره نسبت به حتی نمیتونیم معنا کنیم. خب آخرین وجه تقدم فعلیت بر قوه، تقدم به شرف، به شرف و کمال و رتبت و فضل هر چی بهتون خواب بشید. قوه بر فعلیت تقدم به کمال داره، تقدم به شرف داره. بیان مطلب اینه که فعلیت همیشه کماله و قوه همیشه نقصانه. قوه نقصانیست که به کمال تبدیل میشه و فعلیت کمالیست که از اول عطا شده یا اینکه حاصل تکمیل یک قوه است. علای حال قوه عبارت از نقص است و فعلیت عبارت از کماله و این مطلب و نقص بر کمال و کمال بر نقص تقدم به شرافت دارد. ممکنه تقدم زمانی نداشته باشه، تقدم ملی نداشته باشه، اگر چه در اینجا فعلیت همه این تقدم ها رو داره، اما در تقدم به شرف اینجور تقدم ها لحاظ نمیشه. ولی همین اندازه که کمال دارد و قوه نقص دارد میشه گفتش که فعلیت تقدم به شرف داره. بیان بعدی اینه که هر جا خیر میبینیم فعلیت هست، هر جا شر میبینیم قوه و نقصان هست. از اینجا میفهمیم که باز فعلیت به خاطر خیر بودن تقدم به شرف دارد بر قوه که شر است یا همراه شر است. توضیح این که قوه شر است، توضیح این که فعلیت خیره، این احتیاج به گفتن نداریم. میدونیم اینجایی که وجود، فعلیت یعنی وجود، هر شیئی وقتی وجود گرفت میشه بالفعل. خب وجود هم که خیره، پس هر چیزی که وجود بگیره خیره، بنابراین کمال مساویست با خیریت. اینو میدونیم، احتیاج به اثباتش نداریم. اما میخوام ثابت کنیم که نقصان مساویست با شر، که هر جا که نقصان است شر است، یا هر جا که شر است کشف میکنیم که نقصان است. این رو اینطور ایشون شروع میکنه به تبدیل، به فرمات که شما اگر یک شیعی رو ملاحظه بکنید نمیتونید بگید که به همه جهات این شیع شرده، زیرا که این شیع موجوده، به لحاظ وجودش که نمیتونه شر باشه. از شر مستقرف که تمام یک شیع رو فرا گرفته باشه و هیچ حیث خیری در اون شیع باقی نگذاشته باشه اصلا در جهان نداریم، زیرا که حد اقل شیع اینه که موجوده، منو هیچ کمالات وجودم نگذاشته باشه، ولی بالاخره موجوده و همین موجود بودن خیره. بنابراین نمیتونیم بگیم در تمام جهات شره. اگر شره به یکی از دو جهته، یا به خاطر این است که کمالی رو ندارد، یا به خاطر این است که منشأ ناداری کمال در دیگری می شود. مثلا می بینید که شخصی عالم نیست، جاهله، این کمال علم رو نداره، همین نداشتن کمال می شود. گاهی هم می بینید در نسبت به دیگران ظلم می کنه و کمالی رو که دیگران دارند مثل سلامتی، مثل قنا، امثال ذالک رو از بین می بره. این از دو جهت نقصانه، از دو جهت شره. یکی این که خودش قوه عملیش را در اختیار قدر قرار داده و به این مناسبت ناقصش کرده، تضعیفش کرده و اون قوه عاقله را که میتونسته به کمال لایق برسه بر اثر تقویت قدر از رسیدن به قوه لایق انداخته، کمال لایق انداخته و از این جهت مبتلا به نقص شده، مبتلا به نقص بر درون خودش. و دوم این که بر دیگری نقصی وارد کرده، قنای او را از بین برده، پولش و مالش را ازش گرفته، یا سلامتی رو ازش گرفته، بالاخره کمالی که او داشته از بین برده. پس توجه میکنید سر عبارت است از عدم کمال در خود شخص یا عدم کمال در ایجاد عدم کمال در دیگری یا از بین بردن کمال در دیگری. همونطور که توجه میکنید بالاخره شر همراه عدمه، یعنی عدم کمال، که عدم کمال مربوط به خود شخص مبتلا به شر باشد یا عدم کمال مربوط به کسی باشد که ما در شر رو ایجاد میکنیم. در هر دو هم قوه همراهه. اون وقتی که میگیم شخص علم ندارد، یعنی اون توانایی عالم بودن رو که خدا درش گذاشته تبدیل به فعلیت نکرده، هنوز به همون حالت قوه باقی گذاشته. همونطور که ملاحظه میکنید قوه علم که جهل است شره، خود علم خیره. یا مثلا وقتی که ما ظلم میکنیم قوه غضبمون رو تقویت میکنیم، اون کمالی رو که بر اثر تفوق عقل میتونیم داشته باشیم که نداریم، یعنی اون بالقوه بوده بالفعلش نکردیم. خدا وقتی ما رو فرق کرده به ما چنان نیرویی داده که هم میتونیم عقلمون رو به درجه کمال عالی برسونیم، از قوه در بیاریم به کمال برسونیم، هم میتونیم قوه غضب و شهوتمون رو که دوتا قوه حیوانیان به کمال برسونیم. اگر ما قوه غضبمون رو تقویت کردیم، قوه عقلمون اون کمال لایقش رو به دست نمیاره، یعنی نسبت به اون کمال لایق همچنان بالقوه میمونه. به این جهت ما مبتلا به شر میشیم. یا فرض کنید کسی که میتوانسته از سالم باشه یا میتوانسته از غنی باشه، ما جلوی سلامت و قناش رو گرفتیم گذاشتیم در حد قوه بمونه. همونطور که ملاحظه میکنید اونجایی که عدم پا بذاره، اونجایی که قوه پا بذاره جای شره، و اونجایی که کمال وارد میشه جای خیره. پس کمال که همون فعلیت هست خیر است و قوه شر است. و خیر بر شر تقدم به شرافت دارد، پس فعلیتی که همراه خیر است بر قوه که همراه شر است تقدم به شرافت دارد. این هم بیان تقدم به شرافت بر تقدم به شرافت داشتن فعلیت در قوه. و ایزن یعنی وقت دیگری برای تقدم که تقدم به شرافت است. فعل الفعل قبل القوه بالکمال والغایه، فعل بالکمال والغایه قبل از قوت است. قوه رو ما وقتی که به فعلیت تبدیل کنیم، البته خب با کمک مخرجی که ما رو از قوه به فعلیت تبدیل میکنه، به نهایت که برسیم نهایت میشه کمال. لذا ایشون از کمال در اینجا تبدیل به غایت کرده، چون منتهای سیر از قوه به فعلیت، چون منتهای سیر از قوه به فعلیت کماله، به این جهت به جای کمال غایت هم گفته. قبل از قوت سیر، قبل از قوت به کمال و غایت، یعنی به شرف است. فإن القوه نقصان و الفعل کمال. این یه مقدم، مقدمه دیگر. والکمال مقدم علی نقصان به شرافه، نتیجه میده که فلفل مقدم علی القوت به شرافه. این یک بیان که در این بیان به نقصان کمال توجه کردیم و دیدیم که کمال در نقصان تقدم داره. گفتیم پس فعلیتی که همراه کمال است در قوه ای که همراه نقصان است نیست تقدم داره. بله؟ قایه یعنی منتهای سیر. به تحقق تفکه و تقدم و تقدم دسته این کار نداریم و اصلا ممکنه زمانه حتی قوه مقدم باشه در فعلیت در شرافت فعلیت مقدمه. قایت در اینجا من این نمیخواد تقدم و تأخر زمانی و مسیر و مسافت و اینا نادر این حرفا نیست که شما بفرمایید این مناسب است با تقدم و زمان بلکمال بلخواهیه بل قایت همون کماله اصل تفسیر قایت همون کماله بله قایت همون کماله شما در کمال ایراد ندارید در قایت هم نباید ایراد کنید بخواد اینجا هم یکیه تو دوتا تعبیر از یه مسئله قایت اونی که شما در ذهنتون نیست که منتهای فعل باشه. وقتی فرمایید که پس قوه مقدم است بر قایت چون مبتدای فعل مقدم است بر منتهای فعل. اینه درسته ولی در صورتی که ما قایت رو برای قایت مربوط به فعل بگیم یعنی در اینجا قایت همون کماله. بحث شرافت بله منتهای فعل اولا مثلا منتهای فعل هم بگیرید چون شراب بحث شراب بحث شرافت اصلا به تقدم و تأخر را دیگه مکار نداریم. بالاخره قوه چون نقصه میشه مؤخر و فعلیت چون کماله میشه مقدم. نه تقدم و تأخر به زمان، نه تقدم و تأخر به علیت و المرتبه، از چه تقدم به شما. یعنی اینش اشرف از اونه همین اشرف رو میگیم مقدم، اون که اشرف نیست بهش میگیم مؤخر. نه در هر حرکتی اون منتهای حرکت کمال است نسبت به مبتدا. منتها باید شما اون خود حرکت رو ملاحظه کنید که چگونه است. مثلا فرض کنید انسان گاهی از اوقات در حیوانیت حرکت میکنه. خب این در حیوانیت حرکت میکنه در باطن به اگر عقل و معیار قرار بدین این داره تنزل میکنه، ولی به لحاظ خود حیوانیت که حرکت هم در او داره انجام میگیره این داره به سمت کمال میگیره، به سمت کمال حیوانیت که از حیوان هم حیوانتر میشه. هر حرکتی به سمت کماله، به سمت کمالی که اون مسیر اختضا میکنه. ولی ممکنه شما این حرکت رو با یه حرکت دیگه بسنجید بگید نقص، درسته میشه حرکت نقصی باشه، ولی هر حرکت رو مبدا و منتهاش رو در خودش لحاظ کنید. منتهاش کمال، مبتداش نقص. از خروج قوه به فعلیت در همون مسیر، در همون مسیر نه چیزی سی حرکت قصیه، اون حرکت قصی از بس بیرونه. ما حرکت رو طبیعی منظورمونه، حرکت قصی ممکنه به سمت نقص باشه. اگر خود سیب را ملاحظه کنید، حرکتش مثلا تو بوسیدگی قصیه، نه حرکت طبیعی. حرکت کرم به سمت تقویه، به سمت طبیعی شدن و فعالیت بیشتر پیدا کردن حرکت کمالیه. اون حرکت حرکت طبیعیه، ولی حرکت سیب حرکت قصیه، یکی دیگه داره حرکتش میده. در حرکت قصیه ما نمیدیم همیشه به سمت کماله، حرکت طبیعی میگیم به سمت کماله. حرکت ارادی رو هم نمیگیم به سمت کماله. حرکت ارادی بستگی داره به اراده مرید که اونم ملحق میشه به قصدی. ولی تمام اینها رو نگاه بکنید در اون چیز، در اون مسیری که حرکت داره درش انجام میگیره، بالقوهی داره به سمت فعلیت میرود، یعنی نقصی داره به کمال تبدیل میشه، ولو این کمال به یه لحاظی بگه خودش نقصه. بله این قوه دارد که به مکان لایق خودش درست و آرام بگیرد. این قوه را داره به فعلیت تبدیل میکنه. برای سنگ فرق میکنه، سنگ مکانی که مکان حابط مکان طبیعیه، که اونم الان داره از بالا میاد پایین که به مکان طبیعی برسه و آرام بگیره، یعنی به اون مکانی که برای اون کمال. این مکان ها با هم فرق نمی کنه ولی برای سنگ فرق می کنه. برای سنگی که مثل شما سنگی بالای هواست، نروی سقفه ها، روی سقفه ها باید اون کمالشه. وسط هوا بلش کردید با زمین، اون وسط هوا یه مکانه، زمین هم یه مکانه. این فرق میگه این دو مکان برای سنگ چه فرق می کنه؟ این دو مکان، مکان پایین مکان لایقشه، مکان بالا جای خودش نیست. سنگ به خاطر سنگینی مکان مناسبش پایینه، مکان وسط هوا مناسب نیست برای او. وسط هوا برای اشیای سبک مناسبه، برای اشیای سنگین نیست. سنگ اون پایین مناسبه. اینا سعی میکنه خودش رو به اون مکان مناسب برسونه که این مکان مناسب برای اون کماله. اگر انسانیتش ملاحظه بشه، انسانیتش ملاحظه بشه، کمالش مشخصه. سلام علیکم. بله؟ بله، ملاحظه انسانیتش تقویت قوه قدریه خیلی. به تعبیر بهتر که عرض بکنم، ما دو تا فطرت داریم. یه فطرت اولا داریم، یه فطرت ثانیه داریم. این فطرت اولا هم فطرت انسانیست که خدا در ما نهاده. فطرت ثانیه فطرتی است که ما بر حسب اعمالی که انجام میدیم پیدا میکنیم، که ممکنه این فطرت ثانیه با فطرت اولا یکی نباشه. یعنی ما به سمت شر سوق بده. هر کدام از حرکت ها نسبت به فطرت مناسب خودشون کمالند. یعنی وقتی ما از نفس به منتهایی میرسیم، در فطرت اولا به کمال فطرت اولا میرسیم، در فطرت ثانیه هم به کمال فطرت ثانیه میرسیم. همه حرکت ها بالاخره منتهاشون کمال است نسبت به مبدأشون. ولی اون که ممکنه همین حرکت به شما با یه معیار دیگه بسن که دیگه بود نقص رفته، ولی ما با اون معیار نباید بسن که همه حرکت ها بسن که کمال خودشون. بنابراین هر منتهایی، هر غایتی میشه خیر، هر کمالی میشه خیر. حالا کمال فطرت اولا باشه یا کمال فطرت ثانیه، کمال فطرت اولا برای فطرت اولا خیره، کمال فطرت ثانیه برای فطرت ثانیه خیره. این دو تا با هم دیگه نباید بسنجیم. کمال فطرت ثانیه رو نباید انتظار داشته باشیم برای فطرت اولا خیر باشه یا بعد. نه اونجا ها ما شر رو نمیگیم. ها
قدم های خیلی میشه شر میده، قدم میشه شر میده. همین وقتی ما قوه میده
عدم کمال مؤثر خیره شره. هر عدم عدم کمال مؤثر یعنی عدم مطلوب، عدم مطلوب شره. ممکنه یه کسی یه چیزی نداشته باشه ولی از او خوشش بیاد، ما اینو اصطلاحا به لحاظ او شر نمیگیم. بله همین که عرض کردم دیگه، کم نداشتن کمال مصر. کمال مصر اینه کمال مطلوب، کمال مرغوبونتی. شما می فرمایید سنگ شعور نداره پس کمال مصر نداره. کمال مصر یعنی قید مصر باید لحاظ بشه. در شرق قید مصر لحاظ شده، یعنی تعریفش این داره، یعنی مطلوب باید باشه، مرغوبونتی باشه. سنگ اگر لحاظ طبیعت شما رایزه کنید یک وقت شونی در کجاست. اگر اون مرغوب و فیهده نداره این برای شده. اگر هم که شما اصلا کاری به اینا ندارید، فقط میگید اینجای که شعور باشه، خب اصلا بگید سرشدی نداره. این نداشتن اون چه که برایش مرغوب است و مطلوب. حالا مطلوب در حد خودش فاقد شعوره، بالاخره اونم یه مطلوبی داره. وقتی مطلوبشو نداشت برای شده، چون مطلوب باید وجود داشته باشه. مطلوب هم ممکنه یه وقتی موجود مریدی باشه، مطلوبش مشخصه. اونی هم که موجود مرید نیست، اونم بالاخره یه مطلوبی داره. اگر اون مطلوب ازش بگیرن برای او شرطه. خودش به سمت خیر میاد. البته عرض میکنم در اینجا ممکنه مثلا اسم خیر شر رو ثابت نکنیم. شما میخواد بفرمایید که برای سنگ فلان چیز کمال نیست. خب اگر کمال نیست فقدانش هم شر نیست. خب این درسته، ولی به شرطی که اگر مبنا اون باشه. اما ما که میگیم، حالا به نمونهش حال نداریم، ما که برای سنگ کمالی قائل میشیم، نبود اون کمال میشه شر، نبود اون کمال میشه شر. حالا اگر شما بفرمایید هیچ کمالی نداره سنگ، پس نبود کمالی هم نداره، شرعی هم داشته هم نداره. این حالا نیزه دنبال این مبنا هستید که اینطوری بگیم که واقعا یعنی سنگ میخواد بگید ایش کمالی نداره. خب اگه واقعا کمالی نداره سنگ، خب شرعی هم نداره. فقدان کمال هم نداره، شرعی هم نداره. نه نباید سنجید بشه، هر دو سنجش درسته. هم میشه شیء رو نسبت به دارایی خودش بسنجیم، هم میشه شیء رو در کل نظام احسن غرقش کنیم بعد بسنجیم. هر دو جور میشه. در صورت اول شر و خیر پیدا میشه، در صورت دوم شری وجود نداره. این رسم نیست که من گفته باشم، یادم نیست که گفتم یا نگفتم، که اشیا رو اگر خودشون رو با هم بسنجید ببینید شر درشون تفسیر میشه یا خیر درشون تفسیر میشه. اما اگر در کل نظام ملاحظهشون کنید ببینید که اصلا شری وجود نداره، حتی یه دونه شر هم وجود نداره. مثلا فرض کنید که موجودی رو لحاظ کنیم که داره حرکت میکنه، این تصادم میکنه با یه موجود دیگری، یا اون موجود دیگه با این تصادم میکنه، که به حرکتش رو میگیره و نمیذاره به کمالش برسه، یا اگر هم به کمال رسه کمال ازش سد میکنه. در هر حال رو مبتلا میکنه به شر. در این چنین مقایسه های شر درست میشه. اما اگر ما بگیم تو کل نظام ملاحظه کنیم، تو کل نظام ملاحظه کنیم، میبینیم که اصلا یه دونه شر هم وجود نداره. یعنی هر چیزی رو به جای خود میگیریم. فرض کنید مثلا این موضوع اگر امروز مصیبتی برش وارد میشه و سلامتی رو از دست میده، دیروز کاری رو مرتکب شده، سلامتی رو از کسی گرفته، الان سلامت به جزای اون کاری که کرده. یا اگر چنین کاری نکرده بلکه عدم سلامت ابتداعاً در اون وارد شده، نه به جواب کار قبلی، در آینده به او عوضی خواهند داد که جبران این مشکل بکنه. اون عوض که جبران کننده است وقتی کنار این شر نهاده میشه، یا این شر وقتی در کنار اون شری که دیروز از اون صادر شده قرار داده میشه، میبینیم همه چی به جای خود است و هیچ چیزی شر نیست و در کل عالم یک دونه شر وجود نداره، همه چی حساب شده است. لذا خواجه میگه فی کل نظام شر موجود نیست. اگر شر هست، در مقایسه دو یا چند شر با هم دیگه است، با قطع نظر از ارتباطاتی که این اشیا با بقیه چیزها دارن. اگر ارتباطات تمام شما ملاحظه کنید، شر اصلا وجود نداره. اگر ارتباطات ملاحظه نکنید، این موجودات رو قطع کنید، با هم دیگه بسنجید، میبینید در آخر یه تصادمی صورت گرفته و خیلی که این داشته ازش گرفته شده بهش میگیم شر، یا خیلی که در انتظارش بوده بهش نرسیده میشه شر. حالا اگر در سنگ شما هم چیزی دیدید، بگید حکم کنید به شر. اگر ندیدید لزومی نداره. ما نمیخوام بگیم در همه چی شر هست، ما میخوام شر رو برداریم، نمیخوام شر رو بذاریم. اگر در چیزی شما شر رو برداشتید خیلی بهتره. این در مباحث شر همیشه سعی داریم که شر برداشته نشه، نه شر نهاده نشه. شما ما نمیفهمه در مثل سنگ و انسال و زاده شری نیست، خب نباشه بهتر. اتفاقا میگن که شر در جاییست که حرکت باشد یک، تصادم و متحرکات باشه دو. لذا میگن در عقل شر نیست چون اصلا حرکت نیست، در اخلاق شر نیست چون اگر چه حرکت هست تصادم و متحرکات نیست. شر مخصوص عالم طبیعته که هم درش حرکت هست هم تصادم و متحرکات هست. اگر تصادمی رخ داد ابتلاع به شر هست، اگر تصادمی رخ نداد که هیچ. ممکنه یه موجودی از اول تا آخر ولو در عالم تصادم باشه ولی گرفتار تصادم نشه، در چنین حالتی شریطون برای او به وجود نمیاد. اما در جایی که تصادم پیش میاد، بالاخره یکی از دو طرف تصادم یا هر دوشون شر پیدا میکنه. این البته عرض میکنم در صورت که ما اینا رو محدود نظر کنیم، اما اگه بخوام در کل عالم غرقشون کنیم، میبینیم همین هم بزار بوده، باید این عمل انجام میگرفته. آخ شریطی میشه دارد. حرکت، نه حرکت در کیف هم میتونه باشه، حرکت مکانی فرد بارزشه. مثلا اون چرمی میشه داره حرکت میکنه در کم خودش و چاق میشه، اون سیب رو هم داره خراب میکنه، یه نوع تصادمه دیگه. این دو تا دارن به هم در حرکتشون تصادم میکنن. سیب حرکت میکنه به سمت رسیده شدن، یعنی از سبزی به زردی، از زردی به سرخی، یا از کالی به رسیدگی، که همه حرکت در کیفه. اون کرم هم داره حرکت در کم میکنه، یا حرکت در قوت میکنه که کیفه، یا حرکت در اندازه میکنه که کمه. بالاخره این دو نوع حرکت با هم برخورد، اون حرکت با هم برخورد میکنن، یکی به دیگری آسیب میزنه. حرکت لازم نیست حتما حرکت مکانی باشه، هر نوع حرکتی باشه، منتها حرکت مکانی فرد شاخصه، فرد رایه. خب گفتیم در خیر و فی کل شیء ان هو محل کون بالفعل. اگر در یک جا کون بالفعل حاصل بود، خیرم با این شیء هست. شیئی که کون بالفعل دارد دارای خیره. خیر خیر ارزشی نیست و خیر اخلاقی نیست، خیر فلسفیه، یعنی وجود. و حیث و شر فهناک ما بالقوه به وجه ما. هر جا که شر باشد در اونجا ما بالقوه به یه صورتی هست، به وجه ما، به یه صورتی هست. یعنی بالاخره در یه بخشی باید قوه باشد، حالا در ذاتش قوه نباشد، در یه جا بالاخره قوه باید باشه. فعین نشه. این فعین نشه بیانی برای اینه که هر جا شر بود عدم و قوه هم هست. اینو میخواد اثبات کنه. فعین نشه این شعی که الان در اینجا میگیم مرجع خیلی از زمیرهایی که بعدن داریم. من زمیر رو برگردونم به شعی معلوم باشی به این برمیگرده. فعین نشه ازا کان شرن فعین من یکون لذاتی شرن و من کل رس یا ذاتش هم شره، از همه جهت شره، حاضا محالون می فرماد نمسیم موجودی نداریم که از همه جهت شر باشه. زیر هر موجودی لااقل کمالی که دارد همون وجودشه. آدش در اون وجود نمیشه که من حیث من کل برسون شره. فعین نهو یعنی اون شه امکان موجودن فمن حیث هو موجودن لیسه بشره. لااقلش به این ده ها شره. این رو بدیهی گرفتن، به خود ما واگذار کردن که وجود خیر از شره، خیر از عدم بر وجود، خیر از عدم. وقت وجود رو تقسیم کردن به وجود نفسی و نسبی که نصف سآل می کنید برز می کنم. تقسیم کردن وجود رو به نفسی و نسبی. وجود نفسی رو مطلقا خیر دونستن، وجود نسبی رو در بسیاری از موارد خیر دونستن، در بعضی موارد هم شر، یعنی مستر شر نشر. در همه خود وجود خیره اما مستر شره. وجود نسبی مثلا بارون رو ملاحظه کنید، بارون خودش موجود است، کاری نداشته باشیم به این که باعث طراوت گیاه میشه یا باعث خرابی خونه ی آدم میشه، کاری به تأثیرش نداشته باشیم، کاری به اصل وجودش داشته باشیم خیره. این میشه وجود نفسی. وجود نفسی هر شیء خیره، حتی وجود عقرب برای خودش، وجود مار برای خودش خیره، با قطع نظر از ارتباطی که این موجود با دیگران برقرار میکنه. با قطع نظر از او که همون داشت اسمش رو میدنیم وجود نفسی. وجود نفسی همیشه خیره، یه دنه وجود نفسی شر ما در جهان پیدا نمی کنه. برای خودش خیره. نه مگه خیلی باید فهمیده بشه. نه بهتره نیست. خیلی عرض کردم خیلی فلسفیه در اینجا، ولی خیلی بهتره، ولی خیلی فلسفیه، نه خیلی ارزشی. خیلی فلسفی یعنی وجود، خیلی فلسفی یعنی وجود. یعنی کمال دیگه. آیا باران وجود داشته باشه کمالشه یا معدوم باشه کماله برای خودش ها؟ چرا وجود را با عدم بسنجید وجود بهتره؟ نوعاً مباحثی که مطرح میشه خارج بحثه و من بهش میپردازم، یعنی تو میبینم که میدونم من بهش میپردازم، عرض میکنم الان ما بحث این که خیر چیه شر چیه نداریم، ولی در این حال چون داری سوال میکنید من اون خیر نفسی و اون وجود نفسی و نفسی رو نداشتیم تموم کنم، برید اون تموم بشه بعد برمیگردم اون مطلب رو هم توضیح میدم. بله، هر کدام که باران برای خود وجود خودش خیره. حالا اینو بعدم توضیح میدیم که خیره یعنی چی، شده اون مطلب بعدی. اما وجود نسبیش رو نگاه کنیم ببینیم چی. وجود نسبی رو بفرمان وجود نسبیش هم قالبن خیره، قالبن خیره، زیرا که باران بیشتر اوقات منفعت میرساند، احیانا هم شده، یعنی گاهی از اوقات هم ضرر میزنه، مال کسی رو از بین میبره یا سلامت کسی رو از بین میبره یا حتی جان کسی رو میگیره که از سلامت بالاتر، حیاتش رو از بین میبره. پس وجود نفسی باران خیر، وجود نسبی اکثرا خیر و اقلا شر. این مثل که روشنه علی؟ همه چیز، همه چیز همینطوره، همه چیز. بله بله، زلزله خودش وجودش، وجودش خیره. برای خیلی چیزا باشه زلزله خیره، خب حالا برای این برزی زیده شده چی نبود؟ مثلا ده؟ بله، زلزله خروج بخارهای زمینه و خیر از خیلی جا. مگر آن چی؟ مگر آنچه که ما فهمیدیم فقط حاصل میشه، یه چیزی در باطن داره تحقق پیدا میکنه که ما مطلع نیستیم، و وقتی مطلع میشیم میبینیم که بله به قول شما زلزله خیر. یعنی همین زلزله وجودش برای خودش که هیچ، خیر برای ماها بله، برای بعضی امور شر، برای بعضی امور خیر. وقت اون خیراتش رو باید بشینیم ملاحظه کنیم، نمیدونیم که ما فقط ملاحظه میکنیم که این زلزله به ما خسارت داره کرد، اما به کجاها استفاده رسیم اون نمیفهمیم که. و اگه این کشف کنیم بعدا میفهمیم که اونم وجود نسبیش اکثرا خیره. اما این که میفرمایید که خیر یعنی چی، این همون که من اول بحث عرض کردم، خیر یعنی کمال مطلوب. کمال مطلوب دو قسمه، کمال مطلوب به لحاظ واقع و کمال مطلوب به لحاظ خود من، کاری به واقع نداشته باشی. کمالی که به لحاظ خود من کمال است، این خیلی است که منشأ لذت می شود. وقت اگر من کمالی که واقعا کمال باشه، این ممکنه منشأ لذت نشه. در لذت و الم کمال یا عدم کمال با من سنجیده میشه. یعنی من باید بدانم که این کمال کمال است یا این نقص نقص است. اگر من کمالی رو نقص ببینم مبتلا به الم میشم، اگر نقصی رو کمال ببینم مبتلا به لذت میشم. پس در مسئله لذت و الم، شر یا خیر به تعبیر دیگر نقصان و کمال مطرحه، ولی نقصان و کمالی که با من سنجیده میشه. در باب خیر که اصلا ما خیر داریم نداریم، شر داریم نداریم، خیر بیشتره شر بیشتره، در اونجا کمالی که واقعا مطلوبه لحاظ میشه، نه اونی که به نظر الهی کمال باشه. خب آیا وجود واقعا برای یک شیخ خیره یا نه؟ واقعا نه به دید من و شما و نه حتی به دید خود اون شیخ. ممکنه یه انسان دیگه اگه من موجود نبودم بهتر بود، به دید خودش کار نداریم. واقعت نظر از دید افراد، واقعت نظر از شعور من و شما، حتی برای موجودایی که بیشعورن یا موجودایی که مثل ما هستن که شعور دارن، ولی شعورشون در این مسئله دخالت داده نمیشه. حالا ببینیم که وجود خیریه نه، واقعا وجود خیریه. بله؟ نه، یعنی وجود داشته باشه بهتره یا وجود نداشته باشه؟ تأثیر کار نداریم. تأثیر این بحث از تأثیر نبود، اصل وجود نفسی ملحوظه. اونی که شما میفرمایید تأثیر داشته باشه، اینی که وجود نفسی که گفتیم ممکنه شر باشه ممکنه خیر باشه، وجود خودش ملاحظه بشه. هر شیئی موجود باشد درست بهتره، بهتره یعنی کماله. وقت نظر از دید من شما، خودش ملاحظه کنید به لحاظ باقی، این باشه بهتر از اینکه نباشه، این ما بشه این خیر. یه بیشتر دیم مشکل پیش نمیاد. حالا نه، ما نمیگیم نباشد چیزی میشود یا نمیشود. بحث اینه که بود و نبود با هم مقایسه کنیم. بله این ادعای بدیهی نیست، این ادعای بداهت
نیست.
نه اون مطلوب من مثلا مطلوب واقعی ها نزا شعور مطلوب نیست، اینا دقت کنید شعور مثلا مطلوب نیست که من بخوام یه نه، یعنی واقعا این شی خیر از دارین است که موجود باشه، چه بفهم و چه نفهم ادعاس داره، ولی عرض میکنید بداحت داره. این چه خیر عرضی هست از شر، عرضی هست از شر یه امر بدیهیه، بلا اگه میخوام استدلال کنم نمیتونه. بله چی؟ یعنی نه اگه این طور باشه خیلی موجوده میشه مقایسه میکنیم، من عرض میکنم مقایسه نکنم. بله درسته، ولی ببینید فلاسفه شما میپرسید فلاسفه چرا اینطور گفته، خب من دارم مبنیشون توضیح میدم، بعد شما میتونید به نظر من ببینیم اثرش چیه. خب اینو فلاسفه نگفتن، اگه نظر ما پس مبنی فلسفه نیست.
از این کنم این هیچ درش ملاحظه نشد، مطلوب واقعی نه، مطلوب واقعی یعنی چه من بفهم چه نفهم، یه چیزی مطلوب اینه، یعنی این درش از این کنم چه مطلب بریه من باید بالاخره برم آخر تو خیر، یه چیزی درش کماله، یه چیزی درش خیره. مطلوب واقعی اگر باشه نه دیگه دنبال مطلوب واقعی دیگه درش شعور اخ نشده همه، خود لفظ مطلوب درش صاحب شعور هست، این ما اونو میخوام لحاظ نکنیم. ببینید حالا واقعی مطلوب یعنی برش خوبه؟ نه یعنی برش خوبه، مطلوب یعنی میخواد اون برش میکنه، من این لغوی مطلوبه، نه مطلوب واقعی یعنی برش خوبه، همین برش خوبه، حالا چه بخواد چه نخواد، این خواستن نخواستن رو سرز میکنم دو. این مال وقتی که نیستی ملاحظش میکنید، این مطلوب واقعی نیست، مطلوب واقعی به خواستو کار ندارید، یه وقت میگیم این مطلوب او سنی او انتخاب کرده، از کده این دخالت داره در بحث علم و لذت، اما در بحث شروع که آیا شر زیاد است یا کم است، اصلا وجود دارد یا ندارد، در اونجا مطلوب و مطلوب واقعی مطلوبه، نه خواست من، ممکن یه چیزی رو من نخوام ولی در واقع برای من خیر باشه، اینو ما میگیم، اینو ما شر اسمشو نمیداریم، اسمشو خیر میداریم. واقعی ما رازی نیست کسی بگه واقعی واقعی بگه، نه ما بر اصلا ما میگیم وجود درش خیلی، شما میگیم وجود درش خیلی، شما میگیم
وجود درش خیلی یعنی چی؟ میگیم وقتی وجود درش خیلی یعنی مثلا اگر این اینجوریشه باشه، اگر اونجوریشه باشه،
خب بله اون حرف بعدیه، اصل وجود داریم میگیم، اگر باشد خیر است تا نباشد، نه ظاهرم بدیگه من نمیدونم کجا شما ایراد داریم، و گذشته از این گذشته از این اصلا مطلبی که در اینجا مطرحه این حرف رو نیست که شما دارید سوال میکنید هیچ کنون این رو نیست آنچه که در اینجا هست اینه که ایشون داره شر رو معنا میکنه به عدم سلامت عدم قنا و امثال زده چه اینو مسلم شر هست؟ من مثلا من از خواهی گفته فا برس تفصیل کنم من خیره فی کل شیعن انم محبن محل کونه بالفل و حیث شر فا اون آجه مابل قبطه به بچه ما هر جا شر هست در اونجا مابل قبطه به یه صورتی وجود داره این فعل نشه داره تعلیل میکنه این مطلب رو شیع اگر شر باشد یا لذاتهی و من کل بچه شر یعنی هیچ عامل خیری نداره همه وجودش و تمام اونچه که دارد همه شره با هزا محاله این غلطه زیرا که اگر موجود باشه من حیث هوا موجوده لشه شره از کدام در اینجا منظور از موجود موجود به وجود نفسیه نه موجود به وجود نسبی موجود به وجود نسبی ممکنه شر باشه و این نما یکون و شر من حیث هوا فیه عدم و کماله زمیر خوبه برمیگرده بشه زمیر فیهم برمیگرده بشه یه این شیع شر است از این جهت که این شیع درش عدم کمال است در خودش عدم کمال است مثل جهل الجاهل که جهل عدم کماله و شر یا چون در خودش عدم کمال است شر است یا چون موجب عدم کمال در دیگری می شود شر است اول انه یوجب فی غیره ذلک ذلک یعنی عدم کمال چون موجب می شود در غیر از عدم کمال را شر است مثل ظلم حمل ظالم حمل مظلوم این هم باعث عدم کمال در ظالم می شود هم باعث عدم کمال در مظلوم می شود در ظالم کمالش را که عبارت از اون کمال انسانی و بله اون قوه عملی کمال قوه عملی از نمیاره در مظلوم هم یا سلامت رو یا فرض کنید قنا رو و امثال ذلک رو از نمیاره بالاخره یک کمالی رو از نمیاره فرض ظلم و انما هو شر لانه ینقص من الذی فیه ظلم طبیعت الخیر چون که ظلم شر است چون کم میکند از کسی که در او ظلم است یعنی از او ظلم صادر شده در کسی که از ظلم صادر شده ناقص می کند طبیعت خیر رو این طبیعت خیر رو که یه انسان می تواند داشته باشه ازش می گیره و این آدم میشه فاقد لااقل این خیر که می تواند قوه عملیش رو به کمال برساند ولی بر اثر ظلم کردن این رو به کمال نمی رسونه البته نه که این به طور کلی ناقص میشه در این فرد از کار میتوانسته به کمال برسه الان به کمال نرسیده در یه فرد دیگه ممکنه ظلم نکنه اونجا باز به کمال برسونه ولی در موارد مختلف باید این قوه به کمال برسه تا یه قوه کامله بشه در یه مورد که این قوه رو نمیذاره به کمال برسه در همون مورد مختلف میکنه بشه بله اینا را هستیدیم بله خیلی برای قوه عملی برای قوه عملی شاده برای قوه عملی شره ولی برای قوه حیوانی خیره این همه گفته شد فضلمو این نماهوه شرون به دو جهت به دو جهت یکی این که ناقص میکند از کسی که در او ظلم است یعنی از او ظلم صادر شده ناقص میکنه طبیعت خیر رو دوم این که ناقص میکند من الذی علیه الظلم یعنی از مظلوم ناقص میکنه سلامت رو اگر آسیبی به بدنش وارد کرده یا قنا رو اگر آسیبی در مالش وارد کرده او غیر ذلک رو مثلا فرض کنید که کیفیتی از کیفیتش رو گرفته ولی سلامت نبوده چیزی دیگه بوده بالاخره یه ایرادی در مظلوم وارد میکنه یه نقصی بر مظلوم وارد میکنه از این جهت میشه فیکون من حیث فیکون و من حیث و شرون، این فیکونی یعنی همون شی، من حیث و شرون مشروبن به عدم این و به شی این بقبه. این شیعی که گفتیم که از همه جهت نمیتواند شر باشد، بلکه اگر شر باشد من بعض الحیثیاته، این از این حیث که مشروب به عدم است یا دارای شیء بالقوه میشه شر. حالا اگر شیعی بود که همراهش نقصی نبود یا از اون نقصی صادر نشد، نه همراه شر بود، مثلا جاهل نبود فرض کنید، نه از اون شرمی صادر شد به دیگران آسیبی وارد کرد، ظلمی صادر نکرد، در این صورت می فرماید این چنین شیعی خیر است، شر اصلا درش نیست. و بس این موضوع ما شر مطلق نداریم ولی خیر داریم. شرمی که از همه جهت شر باشه و هیچ بهره ای از خیر نبرده باشه نداریم، ولی اونی که از همه جهت خیر باشه بهره ای از شر درش نباشه داریم. اگر موجودی باشد که همراهش شرمی نباشد، یعنی در خودش نقصی نباشد و از او هم شرمی صادر نشده، یعنی نقصی هم از او به دیگران سرایت نشده باشد، این موجود خیر است، من کل جهات خیر است. ولو انه لم یکن معهو، زمین معهو و منهو از او باز به شیر هم میگرده، اگر اون شیر همراهش مابلغوهی نباشد، یعنی در خودش، یا از اون مابل قوهی صادر نشده باشد، لکانت الکمالات التی تجلی الاشیا حاضرتن، کمالاتی که برای اشیا باید باشد همه حاضر. دقت کنید مثلا موجودی هست مثل عقل، خب این موجودهای عقلی در خودشون شری نیست، در خودشون قوهی نیست، شر کلمه نباید شر بگم، بگم قوه، قوه در خودشون نیست، همشون موجودای بالفعل هست و اما قوه رو صادر می کنن. یعنی بعضی موجوداتی رو که به اذن الله واسطه می شون و فیض خدا رو بهش می رسونن، بعضی از اون موجودات بالقوه، یعنی از نفس گرفته به پایین همه بالقوه. اگر قوه از اینهاست از عقول صادر نمی شد، خود اینها که همراه خیر بودند، موجوداتی هم که از اونا صادر می شد فاقد قوه بود. می فرمود که می فرمود که در این صورت اصلا ما شری در جهان نداشتیم، همه اشیا خیر بودن. این اگر قوهی وجود نداشت، چون قوه است که باعث حرکت می شود، زیرا که قوه منشأ حرکت به سمت فعلیته و همین حرکت است که احیانا باعث تصادم می شود و همین تصادم که باعث عدم کمال یا عدم سلامت یا عدم حیات میشه، همین باعث شر میشه. پس اگر چیزی همراه قوه نبود و همچنین قوه هم از این صادر نمیشد، یعنی در جهان ما مابل قوهی نداشتیم، هیچ شیء شری نداشتیم، پیداست که شر از اون قوه حاصل میشه. ولو انه لم یکن معهو ولو منه ما بالقوه، اگر با او چیزی بالقوه نباشد، یعنی خودش مشتمل بر قوه نباشه، ولو منه ما بالقوه، از او هیچ موجود بالقوه صادر نشود، لکانت الکمالات التی تجلی الاشیا حاضرتن، اشیا هست کمالی دارن همه حاضره، هیچ کمالی بالقوه نیست و هیچ حرکتی نیست، قهرمی شری نیست. سما کانه ما نافی است، سما کانه اون شی یا هر شیئی شرنده باشه من الوجود، همه اشیا خیر خواهند بود و شری در جهان نخواهد بود. پس هر جا که قوه هست شر هست. اگر قوه رو به طور کلی برداشتیم، در این شی قوه نبود، در سوادر از این شی هم قوه نبود، یعنی هیچ کدام از مصادر و مبادی قوه رو ایجاد نکردن، خواهشان شرعی در جهان تحقق پیدا نمی کنید، چون حرکتی رخ نمی ده. همه موجودات هرچی دارن به فعل دارن، هیچ موجودی برای به دست آوردن فعلیت حرکت نمی کنه، بهرم تصادمی آسیبی چیزی بشه واقع نمی شه، پس شرعی در جهان نخواهد بود. این که شرع در جهان هست ناشی از همون قوه است، پس معلوم می شه قوه منشأ شرعه. و فعلیت نشه کماله. اگر موجودات همه به فعلیت رسیده بودن و در اون چیزهایی که لازم بود داشته باشن همه به فعل بودن، خب هیچ کسی شری نبود، همه چی کامل بود. این شرها از این بالقوه ها شروع شده. پس آنجا که ما بالقوه باشد شر هست، اونجا که ما بالفعل باشد خیر هست، و چون خیر بر شر تقدم به شرف دارد، پس کمال هم بر قوه تقدم به شرف دارد. کمال یعنی فعلیت، فعلیت بر قوه که تقدم به شرف دارد. نفی و مهم بود که اثباتش کرد. قوه یعنی استعداد، استعداد یعنی کیف، کیف یعنی عرض، قوه عرضه. چی کجا؟ بله، این هم توضیح میدادم. خوب میفرمایی، میفرمایی در عبارتی که قبلن بسنی فعیل نشه ازا کنه شدن فعیل معنی کنه لذاتی هی شر رن نادیم کل برد. این امای دیگه میخواد، چون همیشه دو تا اما داریم. و اما ان لا یکونه لذاتی هی شر رن، این ادرسی که با هادا محالم فهمونده ترش، ادرس به صورت اما نمیده. مصنف قانونش اینطوره که گاهی از اوقات تصریح نمی کنه، گاهی میگه اولا، بعدش ثانیان نمیده، میگه ثمه، ثمه یعنی ثانیان. اینجا میگه اما اینطور است با هازا محالم، پس باید اینطور باشه. اون ادل اما رو با فعیل نهو امکانا موجودن تا من حیثان موجودن لیشه به شرن فهمیده که لذاته شر نیست، بلکه لذاته خیر است، اونتا منشه شر میشه. بله، قوه هر جا قوه هست شر هست. معنیش این نیست که قوه که امر وجودیست خودش به لحاظ خودش شره. بله، وجود استعداد، خود وجود استعداد خیره، ولی این استعداد از باب این که منشأ شر می شود شره. اونی باز همون وجود نفسی و نسبی شرط کردن در ذهنتون باشه. وقتی میگیم استعداد خیره است یعنی وجود نفسیش خیره، وقتی میگیم شره یعنی وقتی را میفته به سمت فعلیت این وجود گاهی به دیگران آسیب میزنه، اون میشه شر. گاهی به خودش، گاهی به دیگران آسیب میزنه، که وجود نفسی همیشه میشه شر، وجود نفسی هیچ وقت شر نیست. یعنی خود استعدادم که ملاحظه کنید خودش یه وجودی داره، اون وجودش هیچ وقت شر نیست، بلا قوه است، بلا استعداده، اما چون نفسیه شر نیست. وجود نفسی باید شر باشه که در توضیحات عرض کردم. وجود نفسی یعنی این قوه منشأ وقتی حرکت میکنه اون حرکتش باعث آسیب میشه و شر به وجود میاره. شر نفسیه، ولی تو مقایسه هم هست. شر از وجود نفسی حاصل میشه و مقایسه هم هست، از جا به مقایسه هیه. در کل نظام اگه ملاحظه کنید یه شر نیست. چرا فی حد نفسه همه چی خیره؟ حضرتی از کجا این نتیجه رو گرفتیم کسی نفس نخیره نشد؟ ما میگیم قوه که وجود نفسی دارد خیره، از سی نفس خیره، اما به لحاظ نفسی نگاه کنید گاهی خیره گاهی شر. به لحاظ نفسی نه، چه اگر نفسیش گاهی خیره گاهی شر، نفسیش نخیره نشد، نفسیش شر شده نفس خیره، بلکه اصلا شر نداره. فبینه ان الذي بالفعل هو الخير، اونی که بالفعل است خیر است، من حیث هو کذاله که نیم من حیث هو بالفعل، از این جهت که بالفعل خیره. و الذي بالقوه هو الشر او منه الشر، بالقوه یا خودش شره یا ازش شر صادر میشه. مثلا فرض کنید که علم بالقوه که همون جهله خودش شره، اما این که ظلم چه منشأ عدم سلامت میشه، منحوش شده ظلم هم همون بالقوه است که داره به فعلیت میرسه. این شخص که مال از او میگیره میگه من توان مال داشتن دارم ولی ندارم، میگم که این مال داشتن رو ولی کنم. خب مال در اختیارش نیست، میگه مال دیگران نیست، بالاخره داره ظلم میکنه. با همین بالقوه که راه افتاده به سمت کمال آسیب به دیگران میرسونه. پس خود بالقوه داشتنش داشتنش شره، نه بالقوه شره. بالقوه امر شری نیست، خب امر خیریه، اما داشتن این بالقوه شره و یعنی کمبوده. و همچنین همین بالقوه منشأ شر، یعنی منشأ کمبود در دیگری میشه. هم خودش کمبودیست برای صاحبش، هم منشأ کمبود در دیگران میشه. بعد ایشون نه چه بحث در این بود که قوه بر فعلیت تقدم نداره بلکه تأخر داره، این بحث بود دیگه. الان هم رسیدیم به تقدم و شرف و تأخر و شرف. میخواد بیان کنه که بعضی جاها قوه تقدم دارد در فعلیت اشرف با اون قوه شره. قوه شر رو با فعلیت شر ملاحظه کنی ببینی قوه شر بهتر از فعلیت شر، از تقدم و شرف داره در فعلیت. در خیر فعلیت خیر مقدم است بر فعلیت شر، بر فعلیت بل بر قوه خیر. فعلیت خیر در قوه خیر مقدم است در خیر. در شر قوه شر بر فعلیت شر مقدم است. هر دو تقدم تقدم بر شرف هست. معلوم که قوه بر شر بهتر است از فعل شر. بهتر است یعنی تقدم بر شرف دارد. و کون بالفعل بهتر است. کون بالفعل خیرن یعنی بالفعل خیر بودن بهتر است از قوه بر خیر داشتن، یعنی فعل خیر بالفعل بهتر است از خیر بالقوه، بهتر یعنی تقدم به شرف داره. بعد می فرماد بلا یکون شریر و شریرن به قوت شر. موجود رو شریر نمی نامیم اگر قوه شر دارد، بلکه به ملکه شر شریر نامیده میشه اگر فعلیت شر دارد. فعلیت هم درش لاصف شده، به صورت ملکه در آمده بهش میگیم شریر یا شریر، هر دو جور گفته شده. هم شریر گفتن هم شریر، ولی معنیش اینه که کسی که ملکه شر دارد، این شر رو اینقدر تکرار کرده تا درش لاصف شده، یعنی فعلیت ها درش تکرار شده تا لاصف شده. قوه شر کسی رو شریر یا شریر نمی کنه. و نرجع الى ما کن نفید. حالا که بحث تمام شد و معلوم شد که قوه تقدم بر فعلیت نداره بلکه فعلیت تقدم بر قوه داره به انها تقدم ها، حالا بر میگردیم بحث رو ادامه میدیم. میگیم که در امور جزئیه، در قوای جزئیه، قوه بر فعلیتی که بعد از قوه به وجود میاد تقدم داره، در حالی که همین قوهی که متقدم است در فعلیت خودش مؤخر بوده از یه فعلیت دیگر و زائد شده از فعلیت دیگر. مثلا همین انسانها رو که ملاحظه کنید ببینید قوه هر انسانی که نطفه اوست بر خود اون انسان تقدم داره، ولی همین قوه از یه فعلیت دیگری مؤخر است که فعلیت پدر باشه. اون فعلیت مقدم است بر این قوه، این قوه مقدم است بر فعلیت خودش. پس در امور جزئیه میتوان گفت که قوه مقدم است بر فعلیت، مطابق به شرطی که یه فعلیتی مقدم باشد بر این قوه، چون اون فعلیت مقدم باعث پیدایش اون قوه بشه. بعد اون وقت یه مخرجی این قوه رو به سمت فعلیت جدید خارج کنه. بنابراین در بین جزئیات هم میشه گفت قوه مقدمه بر فعلیت، هم میشه گفت فعلیت مقدمه بر قوه است. ولی اونجایی هم که قوه مقدمه بر فعلیت حتما باید از یه فعلیت دیگر مؤخر باشد. ولی اتفاق میفتد که از فعلیت دیگر هم مؤخر نباشد، اما باز هم مشروط است به این است به این که یه فعلیت دیگری که از جنس خودش نیست او را به سمت فعلیت خارج کند. یعنی مثلا عقلی وجود داشته باشه که این موجود بالقوه را به سمت فعلیت خارج کنه. بنابراین یا باید فعلیتی از سنس همون فعلیتی که به دنبال این قوه میاد مقدمه بر این قوه باشد، مثل انسانی مقدم است بر نطفه که از سنس همون انسانیست که این نطفه میخواهد اون انسان شود، یا اگر چنین فعلیتی بر قوه مقدم نبود فعلیت دیگری مقدم باشد که بتواند این قوه رو به سمت فعلیت اخراج کند. بنابراین یکی از دو قوه باید، یکی از دو فعلیت باید بر قوه مقدم باشد، یا فعلیتی از سمس همون فعلیتی که قوه به سمت او منتهی می شود، یا فعلیتی دیگری که بتواند قوه رو به سمت فعلیت اخراج کند. اگر هیچ کدام از این دو فعلیت ها نبودند، چون قوه خودش به سمت فعلیت خارج نمی شود، هرگز ما فعلیتی نخواهیم داشت. یعنی در جهان اصلا فعلیتی تحقق پیدا نمی کنه. اگر نه فعلیتی از صرف فعلیتی که قوه بهش منتهی می شود وجود داشته باشد، نه فعلیت به معنای مخرج قوه الی فعلیتی داشته باشیم، لازمش اینه که اگر هم قوهی در جهان داشتیم، این قوه تبدیل به فعلیت نشود هرگز. و ما فعلیتی اصلا در جهان نداشته باشیم، در حالی که فعلیت ها در جهان کثیرند. پس می فهمیم که قوه هایی که در جهان بودند و به فعلیت ها تبدیل شدند، یا قبلشون یه فعلیتی از صرف اون فعلیتی که این قوه ها بهشون منتهی می شوند وجود داشت، یا قبلشون فعلیتی که مخرج اونها من القوه الی فعل است وجود داشت، فعلی ای حال قبل از قوه فعلیت وجود داشت. دلیل نمیشد فعلیتی در جهان وجود بگیره. به صورت قیاس استثنایی، اگر در جهان فعلیتی از سنس هیچ یک از دو فعلیتی که ذکر شد وجود نداشته باشد، این مقدم لازمش اینه که ما در موجود از جهان هیچ موجود بالفعلی نداشته باشیم. تالی لیکن تالی باطل است، یعنی اینکه ما هیچ موجودی بالفعلی نداشته باشیم باطل بالوجدان و شهود داریم ملاحظه می کنی فعلیت ها رو. پس مقدم هم که هیچ یک از دو فعلیت سابقه بر قوه نباشد باطله، یعنی باید قبل از قوه یکی از دو فعلیت رو داشته باشیم. قبل از قوه یکی از دو فعلیت رو داشته باشیم، پس فعلیت قبل از قوه باید موجود باشه، حالا یا به این نه فعلیت یا به اون نه فعلیت، برای ما فرق نمی کنه. مطلوب ما اینه که فعلیت قبل از قوه هست و این مطلوب این رو اثبات شد. و نرجع الى ما کننا فیه، یعنی در بحثی که بودیم وارد میشیم، چون اون بحث تقدم فعلیت بر قوه بود. فنقول قد علمت حال تقدم قوه رو مطلقا، فهمیدی که این درست نیست که مطلقا قوه مقدم باشد. حال تقدم قوه به نحو مطلق رو شناختی که مورد پذیرش ما نیست. ما قبول داریم که گاهی قوه مقدمه، ولی قبول نداریم که مطلقا مقدم باشه، بلکه تقدم فعلیت در قوه رو ترجیح میدادیم. و اما القوة الجزئیه فیتقدم الفعل الذی هو قوة علیه. اما قوه جزئیه مثلا قوه این انسان که میشه نطفه این انسان، این مقدم است بر فعلی که این قوه جزئیه قوه است در اون فعل، یعنی مقدم است بر همین انسانی که میخواد از این نطفه حاصل شود. وقت تقدم ها نسخه ما داره، وقت یتقدم ها، ولی قد تقدم ها بهتره. نسخه شما چی داره؟ یتقدم ها داره؟ حالی حالا البته اونش مشکل نداره، فتح تقدم باشه ایبی نداره، به قوه برمیگرده. ولی خب در همون فتح تقدم اصلا لذی هوه هوه این قوه، یعنی یه داری؟ خب بله، اگه همه شو مهندس بشته باشید خب دیگه یه دست میشه. ولی ما مهندس مذکره فیت قدم الگی خوبه زمینه که به قبه برگردونه در عبارت ما مذکر برگردونه در عبارت شما مهندس خوب فقط یه تقدمه ها یعنی فقط تقدمه ها وابش هم واب حالی هست. پس قبه جزئیه مقدم بر فعلیتی میشود که این قبه قبه اون فعلیت هست در حالی که قبل از این قبه یه فعلیتیست مثل فعلی فعل خود قبه یعنی مثل فعلی که قبه داشت منتقی میشه این اصل فهمون قبه انسان که همون نطفه است که میتواند انسان شود مقدم است بر انسان بر انسانی که میتواند بشود در حالی که قبل از این قبه یه فعلیت دیگریست مثل فعلیتی که این قبه میتواند بهش منتقی شود یعنی مثل پدر نه وقت تقدم ها ماضی باشه نسخه اینجا عبارت ما داره وقت یه تقدم ها بله نسخه سه تا نسخه داریم تقدم ها تقدم ها بهتره نسخه قد تقدم ها به صورت ماضی بهتره مذکر مؤنث چیزی کار ندارم ماضی و مضارع چیزی کار دارم در تحقیق است در حالی که مقدم شده است بر این قوه فعلی مثل فعل خودش یعنی فعل مثل فعلی که این قوه بهش منتهی می شود حتی تکون القوه منها به طوری که قوه متولد شده منها از این فعل ثابت درسته که این قوه منتهی می شود به فعل لاحق یعنی قبل از قوه یعنی سابقه بر قوه یک فعلیست که این قوه از اون فعل سابق گرفته شده این قوه از اون فعل سابق گرفته شده و منتقی می شود به فعل لاحق و دست فعلا مصانشند وقت لایته قبل لایته یعنی قبل لایته تقدم فعل علیها لازم نیست بر این قوه فعل مقدم شود لازم نیست بر این قوه فعل مقدم شود ولی مخرج باید مقدم شود قبلال تقدمه ها یعنی اون چنان فعلی که گفتیم لازم نیست مقدم بشه اون فعلی که از سنت فعلیست که این قبه بهش منتهی میشه اون فعل لازم نیست مقدم بشه ولی یه فعل دیگه باید مقدم بشه که این قبه رو بتونه از قبه به فعلیت خارج کنه یعنی یه مخرج بالفعلی که مصانف نیست با فعلیت این قبه باید مقدم بر فعلیت بر این قبه بشه فقط لایته یعنی واجب نیست تقدم این چنین فعلی بر قوه لیکن در این حال که چنین فعلی بر قوه مقدم نیست یجب لیکن یکون و معها یعنی به همراه قوه شیء دیگری صنف دیگری که به وسیله اون شیء دیگر تخرج القوه رسی اگر اون فعل مصانف برش مقدم نشه این فعلی که مخرج است باید برش همراهش باشه یا برش مقدم باشه یا همراهش باشه نه الا و الا استثناء در هر دوره یعنی اگر نه فعلی برش مقدم شد نه امر دیگری که مخرج او به سمت فعلیت هست همراهش بود لم یکن تام است لم یکن فعلون البته به موجود نه تام هم نیستون به موجود داره لم یکن فعلون البته به موجوده هیچ فعلی موجود نخواهد بود در جهان هیچ فعلی موجود نخواهد بود چون قوهیست که قبلش فعلیست و چون مخرجی ندارد بعدش هم فعل نیست بله؟ در حال قوه میمونه یعنی تو قبلش که فعل نیست مخرجی هم نداره لذا بعدش هم فعل نیست چون مخرج باید یعنی قوه رو به سمت فعلیت خارج کنه بنابراین نه قبل از این قوه فعل است نه بعد از این قوه فعل است خود قوه هم که نمیتونه خود به خود به سمت فعلیت بره پس هم فعلی در جهان نیست بله؟ نه حالا فرض کنید قوه هم وجود داشته باشه میخواد بفرماد بر فرض قوه هم به وجود باشه موجود باشه اگر قبلش یا همراهش فعلیتی نباشد باید هیچ فعلیتی در جهان نباشه ولی میخواد نتیجه بگیره نتیجهش اینه ولی میبینی فعلیت ها در جهان زیادن پس معلوم میشه که قبل و همراه هر قوه ای فعل هست بنابراین فعل با تقدمش درست شد اگر واقعش حالیه بگیرید حتما باید تقدمه ها بگیرید که قدرش هم تحقیقیه باشه. شما شاید واقع رو حالیه نمیدید. بله اگر قدر تحقیقی هم بگیرید چون حاله اشکال نداره که یه شکل دیگه هم در چنش تصور داشته اونم شما میتوانه بگی نداره، یعنی قوه جزئی مقدم میشود بر فعل، گاهی فعلی مثل خودش مقدم است، گاهی همراهش یه مخرجی هست، هر دوش درسته. اونم که عرض کردم اونم درسته که اونجایی که قوه بر فعل مقدم است در حالی است که یک فعل دیگری بر خودش مقدم باشد و گاهی هم واجب نیست مقدم باشه. از تقدمه ها وجوب رو نمیرسونه، لذا پسرش فقط لایجب اشکالی نداره. حالا اون که هم منظمه درسته ایدی نداره که قد لایجب رو ایدی به قدیه تقدمه ها بگیرید، قدیه تقدمه ها رو قدیه تقدمه ها بخونید، قد تقدمه ها نخونید، اون رو اشکال نداره. و الا اشتران، یعنی اگر اون فعل مقدم وجود نداشته باشه، امر دیگری هم که به فعل است و میتواند مخرج قوه باشد وجود نداشته باشه، لم یکون فعل اون البته به موجوده، هیچ فعلی موجود نخواهد. زیرا قوه تنهایی لا تشکیفی ان تکون فعلون، خود قوه نمیتواند تکون فعلون، نمیتونه فعل بشه، چون خودش نمیتونه خودشو به سمت فعلیت خارج کنه، بلکه تحتاج الى مخرج یعنی در قوت ارسه، مخرجی که قوه را بشن که فعلیت خارج کنه لازمه. پس اگر ما هیچ فعلیت مقدمی نداشتیم و مخرجی که بالفعل باشیم نداشتیم، لازمش اینه که هیچ بالفعلی نداشته باشیم. تتمه مطلب رو مصنف نگفته، تتمه اینه ولیکن بالفعلهای زیادی در جهان میبینیم، پس چنین نیست که ما بالفعل سابق یا بالفعل همراهی نداشته باشیم، بلکه بالفعل سابق و همراه داریم، از اینجا نتیجه میگیریم بنابراین فعلیت در قوه مقدم است. فقط علمت ان الفعل بالحقیقه اقدم من القوه، فعل اقدم از قوه است. خب اقدم بودنش هم به تب معلوم شد هم به علیه معلوم شد که هر دو رو به ذات گفتیم، منتها به ذات تقدم خارجی منظورمون بود. بار سوم گفتیم باز فعلیت بر قوه تقدم به ذات دارد، منتها به وجود عقلی. بار چهارون گفتیم فعلیت بر قوه تقدم به شرف دارد. چون الان در زیل همین مطلب چهارون هستیم، مصنف بعد از این که میگه قد علم تنل فعل بالحقیق اقدم من القوه، پسرش میره و انهو قبل متقدم و به شرف و تمام. تنها چیزی که ما دونستیم این نبود، ولی چون این در زیل مطلب چهارون بیان میشه که مطلب چهارون تقدم به شرف بود، لذا مصنف می فرماید که اون چه دانستی این است که فعلیت تقدم به شرف و تمام دارد بر قوه، به شرف و تمام، یعنی فعلیت یه امر تامه، قوه یه امر ناقصه، این تمام بر اون قوه به همین تمامیتش مقدمه، به همین شرافتش مقدمه. خب این فصل که فصل در قوه و فعلیت بود تمام شد، فصل دیگر رو شروع می کنیم که با این فصل مناسبت بره، زیرا فصل بعدی در تام مناقصه. تام با فعلیت مناسبه، ناقص با قوه مناسبه، پس فصل بعدی هم با قوه و فعل مناسبت داره، لذا به دنبال همین فصلی که در قوه و فعله، فصل دیگری که در تمام و نقصانه مطرح می کنیم که موضوع رو تقسیم می کنیم به تام و ناقص، باز تام رو تقسیم میکنیم به تام و فوق تمام که مجموع و اقسام موجود همین سه قسم میشن، ناقص و تام و فوق تمام، و این تقسیم تقسیم حاصل دائره بین نفی و اثباته، به این معنا که الموجود اما تامون اولا و کلا رو میگیم ناقص، و تاما اما تامون اولا یعنی فوق تمام. که الان انشاءالله این در جلسه آینده باید بحث بشه، تا که چهار سه قسمه رو این موجود گفتم، این یه موجود دیگری هم به نام مستکفی بعضی اضافه کردن، ولی مصنف به اون مطلب اشاره نمی کنه، اون جزء ناقص حساب می کنه. میشه اونجوری هم تقسیم کنیم، ناقص یا ناقص یا مستکفی، که انشاءالله در جلسه آینده توضیح داده میشه و مناسبت فصل آینده با این فصلی که الان تمامش شدیم ظاهر شد.